بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شرایط حدیث رفع بود. حدیث رفع چیزایی رو که میخواد برداره چند تا شرط داره. اون چیز به شرط شی نباشه، به شرط لا نباشه، اثر عقلی نباشه، شرعی با واسطه نباشه، اینها نباشه. یه چیز دیگه هم دیروز گفتیم، با حدیث رفع اون چیزی رو که میخوای برداری باعث ضرر مسلمان دیگه نباشه. شما اگر به این حدیث رفع تمسک کنی که و این تمسک به این حدیث باعث ضرر دیگری بشه، اینجا شما نمیتونی به این حدیث تمسک کنی. چرا؟ برای اینکه این حدیث امتنانیه از امت من. پیغمبر داره بر همه منت میگذره، از امت من برداشته شده. اون وقت اگر شما بخوای به همین حدیث تمسک کنی که این ضرر دیگری باشه، نه تنها امتنانی، بلکه این حدیث یه بلای جانیه برای اون بنده خدا. من الان خطائاً این جنس عتیقه دستم خورد شکست، بگم خیلی خوب رفتن امتی ان خطا، من خطائاً کردم، پیغمبرم که فرموده خطا برداشته شده، پس من ضامن نیستم. خب این حدیث نه تنها برای اون بیچاره امتنانی، بلکه بلای جانشه. اگه این حدیث نبود پولشو میگیره. بیان بگیم نه خیر، پیغمبر ما فرموده کارهای خطایی زمان نداره. پس نتیجتاً حدیث جایی تمسک میشه که مستلزم ضرر دیگری نباشه. یا مثلا اگر کسی به من گفت اگر شما انقدر به من ندی من شما رو مثلا چنین چنان میکنم. خب 1,000,000 پول از من میخواد، منم مسترم، از کجا بیارم؟ بیام از شما بگیرم؟ بگم پیغمبر گفته رفعن امتی از اضطرار، منم که الان اضطرار دارم میام از مال شما بردارم؟ ابدا اینجور نی. اون بنده خدا متضرر میشه. من نمیتونم به خاطر دفع ضرر خودم به او ضرر وارد بکنم. بله یه وقت ضرر به او متوجهه، میگه از او باید انقدر بگیری و اگر نگیری چنین چنان میکنم. بله اینجا شما میتوانی به مقتضای رفعن امتی علی اضطرار بری از او بگیری، تقیه است. البته در صورتی که به خون نرسه. دیروز بعضی از رفقا بعد از ده سال کردن که اگر یک کسی منو تهدید کرد گفت باید او رو بکشی، اگر نکشی خودت رو به قتل میرسونم. من نمیتونم برم او رو بکشم، بعد خودم کشته بشم. چرا؟ برای این که التقیت و شرعت لیه کنه به حد دما، تقیه رو تشریع کردن که خونها محفوظ بمونه. و اذا بلغت دم فلا تقیته. دیگه شما نمیتونی الان پای خونه بگی من اگر او رو نکشم خودم کشته میشم. نخه، باید خودت کشته بشی و او رو نکشی. غرض این که دیرو گفتیم به دیگری میتونه ضرر بزنه، اونجاییست که پای خون تو کار نباشه. میگه باید از او انقدر بگیری و الا نگیری چنین و چنان، من تقیتا از باب ناچاری چون پای خون تو کار نی میتوانم بیام اون ضرر رو به شما بزنم. چرا؟ برای اینکه واجب نیست من متحمل ضرر بشم به خاطر دفع ضرر شما. اینجا عیبی نداره، اما اونجایی که ضرر متوجه منه، اون وقت من بیام به قانون اضطرار اون ضرر رو به شما متوجه کنم، اونجا جایز نیست. پس نتیجه آن که حدیث رفع نمیتواند جاهایی که باعث ضرر کسی بشه اون حدیث جاری بشه. ان قلت، پس چطور امام صادق کرد این کارو؟ رفعن امتی الاکراه، با حدیث رفع آمد اون قسمای اکراهی رو برداشت و به نتیجه به فقرای اون شهر ایشون ضرر زد. میگیم کی ضرر زد؟ ضرر اون موقعش که آدم بره از اون فقرا چیزی بگیره. حضرت با این حدیث رفع نداشتن اونا پولی گیرشون بیاد، فوت نفع غیر از ضرره. پس نتیجه آن که این حدیث آخرین شرطش هم، آخرین شرط این حدیث رو هم گفتیم، حدیث تمام شد.
متوجه بشود اون موقع میتوانی از او بگیری. میخواد تو را بکشد می اون موقع خدمت شما
حاضر. نه دیگه، نه خودم حاضر.
100,000,000 تومان از طرف میگیری.
خب حدیث تمام شد. حالا سه تقره مونده که اصلا ربطی به بحث اصولی و فقهی هم نداره. حالا ایشون میفرمایند این سه تقره را هم بیان بحث بکنیم. یکیش حسده. میگه رفعن امتی الحسد. خب ما هم که مؤاخذه مقدر میکنیم، یعنی یعنی حسد مؤاخذه نداره. و حالا اون که طبق روایاتی که خوندیم، ما روایاتی داریم که حسد مؤاخذه داره، اعمال حسنه انسان رو میخوره و به جاش سیئه میاد و قهرن مؤاخذه داره. چیکار کنیم؟ این حدیث رفت میگه حسد مؤاخذه نداره، احادیثی دیگه داریم میگه مؤاخذه داره، ایشون به فرمان جمعش میکنیم. به چه جور؟ اون مالم ینطقی که دنبال وسوسه در تفکره، اونو به حسد هم میزنیم. میگیم وسوسه تا موقعی که به زبان نیاد عیبی نداره، حسد هم تا موقعی که به زبان نیاد عیبی نداره. اگر اینو قید حسد هم گرفتیم، معارضه برطرف میشه دیگه. این اگر میگه مؤاخذه نداره، یعنی اگر به زبون نیاد. اون احادیثی که میگه حسد مؤاخذه داره، یعنی اگر به زبان و خلاصه به مرحله خارج برسه. با این وسیله جمع میشه بین این حدیث و اون احادیث. خب دلیلتون چیه؟ مؤیدم دارین؟ بله، مؤیدمون روایت نهدی. در اون روایت نهدی حسد آخر سر ذکر شده، یعنی اون لم ینطق یا اون لم یظهر دیگه کاملا به حسد میخوره. حسد برداشته شده اگه به زبون نیاد، اگر اظهار نشه. این قرینه میشه در اون حدیثی هم که حسد فاصله داره این قید او باشه. نتیجتا اشکال برطرف شد. خب بعدشون یه حدیثی نقل کردن که سه چیزه هیچ کس از او سالم نی. نمیدونم آدرس اینو دادم یا نه. مرآت العقول جلد 11 صفحه 392، این حدیثی که دیر آخر سر خوندیم. این مرآت العقول آدرس که داشته باشین، بعدم یه حدیث دیگه میاد دیگه اونجا معطل نشیم، اونم همین آدرس. مرآت العقول شرح اصول کافی مال مرحوم مجلسیه. مرآت العقول شرح اصول کافیه. مرآت العقول جلد 11 صفحه 390. این آدرس رو داشته باشین تا چند دقیقه دیگه یه حدیث دیگه میخونیم. وقتی گفتم مرآت العقول یعنی همینجا. خب در مرآت العقول این حدیث هست هیچ کس سالم نیست.
صفحه گفت 90 تا
392 390
اینطور گفت.
اگه گفتم که اشتباه کرد قرار عذر میخوام. جلد 11 مرآت العقول صفحه 392 این حدیث اونجاست. عرض کردم یه حدیث هم بعدن میان، اونم همین آدرسه. خب در این حدیث میگه سه چیزه همه مبتلان، که یکیش حسده. خب اینجا چی کار بکنیم؟ اینجایی که حسد الان ظاهرش اینه که همه این حسد رو دارن. اون وقت راوی میگه ما چه بکنیم؟ حضرت میفرمان اذا حسدت فلا تبقه. خب بله حسد در دل هست، اما دیگه به فعلیت نرسون که خلاصه مطلب به خاطر اون حسدی که داری بخوای اون طرف محسود رو خلاصه اذیتش بکنی. اینم این حدیث. بعد ایشون فرمودن سیاتی در روایت خصال لا المؤمن لا یستعمل حسده. ما همچه حدیثی نداریم. شما تو خصال نگاه کنی سیاتی، ایشون میفرمان همین الان براتون میگم که در خصال داره المؤمن لا یستعمل حسده. شما اگر تو خصال همچه حدیثی پیدا کردیم هرچی بگین من ملتزمم. پس ایشون چی نقل میکنه؟ یه حدیث دیگه نقل میکنه، وعده میده که اینو بگه. این تو خصال نی، ولی چند دقیقه بعد یه حدیثی از خصال نقل میکنیم که آدرسش عرض میکنیم. پس سیاتی، بنابراین این حدیث هم میاد که مؤمن حسدشو اعمال نمیکنه. پس اگر اون حدیث داره همه حسد دارن، این منافات با ایمان نداره. اون موقعی منافات داره که آدم اعمال بکنه و استعمال بکنه. و خلاصه آقا خود حسد عیبی نداره، یه صفتیش در کمون انسان هست. خود به خود من اگر ببینم این رفیقم که چند سال با هم بودیم این موقعیت اجتماعی کرده، موقعیت اجتماعی داره و من هیچ کارم، اون قهرن در دل انسان یه شیرکی میشه. خب این عیبی نداره، اما اگر به مرحله ظهور برسه اون دیگه گرفتاری داره. ایشون میفرماد ولی اجل ذالک، به خاطر همین کدوم؟ که اعمال حسد عیب داره. ذالک یعنی چی؟ اعمال حسد عیب داره، نه خود حسد. خود حسد هر کسی در ذهنش هست. ولی اجل ذالک عده، شهید اول در دروس اومده عده من الکبائر. ایشون فرموده حسد یکی از معاصی کبیره، اما کدوم حسد؟ حسدی که اعمال بشه. ولی عجل ذلک، بله دیگه همون اعمال استعمال دیگه هست کردم، به خاطر همین که اعمال حسد حرامه، خود حسد به عنوان یک صفت کمونی اون مؤاخذه نداره. مرحوم شهید در دروس از کبائر شمرده، این دروسی که من دارم از این دروس قدیمیه، بله نگوشتم، بله صفحه 337، این جدیدی ها رو من خبر ندارم، اون دروسی که من دارم صفحه 337، صفحه 190 که مرحوم شهید در کتاب دروس آمده فرموده این از کبائره. در کجای دروس؟ در باب شهادات، این کتاب داره شهادت، غلطه، در باب شهادات، یعنی کتاب دروس رو بگیرید کتاب شهادات پیدا بکنید صفحه 190، این حرف ایشون گفته عدف دروس اظهار الحسد، عدف فاعل شهیده مفعولش اظهاره، به خاطر همین جهت که حسد اعمالش حرامه، نه خودش مرحوم شهید در باب شهادات شمرده اظهار حدف اظهار حسد را از کبائر شمرده، لا نفسه، نه نفس خود حسد را. این یکی. و فی شرایط، محقق در شرایط، این شرایطی که من دارم شرایط قدیمیه، صفحه 337، شرایط صفحه 337، المسئله الصابه، فرض این شرایط قدیمی، حالا هر شافی که هست، صفحه یعنی کتاب شرایط صفحه 337، المسئله تو سابعه، ایشون هم همین حرف زده، فرموده حسد از گناهان کبیره است، مضر به عدالته، ولی
معصیته،
ان الحسد معصیه، حسد معصیته، و کذا از ظن به مؤمن، و تظاهر صبر نمی کنه، و تظاهر به ذلک قاده فی العداله، تظاهر به حسد تو دل که هست که تظاهر نداره، اگر تظاهر کردی به حسد اون موقع مضر به عدالته. دیگه چه چیز مضر به عدالته؟ ظن به مؤمن، ظن نیست تو شرایط، بغضه. ایشون براشون میخوندن، ایشون هم مینوشتن، یه موقع عرض کردم این رسائل آخرین کار شیخ انصاریه دیگه، اون موقع ها بوده که چشمش تقریبا نابینا شده بوده، برای ایشون میخوندن، و چیزایی هم که میخوندن اشتباه میخوندن، اون چاپای سابق هم که بغض با بعض یک جور بوده، برای ایشون گفتن ظن به مؤمن، و حال این که بغض به مؤمنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ حسد و بغض مؤمن حرامه و تظاهرش قاده فی العداله، یعنی حسد اگر به ملهی بروز و ظهور برسه اون موقع مضر به عدالته. ایشون میگه انصاف مطلب اینه که همینطوره، و ما تو روایات حسد این مطلب رو داریم، تو روایات حسد اشاره به این شده که حسد خودش عیبی نداره، بعدم باید یه روایت دیگه میخونی، حسد به ما هو یه صفت نفسانیه، تا موقعی که به فعلیت نرسه به تظاهر نرسه عیبی نداره، ولی انصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشارتون الی ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی اعمال حسد حرامه، خود حسد عیبی نداره. خب این مال فقره حسدش که دیروتالا در مورد حسد صحبت کردیم، و اما تیره یا تیره که دیرو گفتیم، اصلش تیره این بوده که به خصوص عربها فال بد می دادن به تیران، به تیر، مخصوصا غراب، مخصوصا جغد، که اگر اینا می خواستن دنبال یه کاری برن، یه کلاقی یه پر می زد، یه جغدی پر می زد، اینا دنبال کار نمی رفتن. تطیر از تیره، اصل اولیش این بوده، فال بد می زدن به تویور، ولی رفته رفته علم بلغلبه شده، که حالا دیگه ما به عدسم فال بد میزنیم، میگیم آقا این کارو نکن، فال بد میزنیم عدسه رو هم جزو کار میگیریم. این یاد دیگه دنبال عبارت ایشون نقل نمیکنه، مجمع البحرین مراجعه بفرمایید، ایشون تمام اینا رو میگه، حالا ایشون میخواد همینو از مجمع البحرین نقل بکنه، اون تا ناقص نقل میکنه. اما طیره یا طیره به سکون، هیه فی الاس، یعنی در لغت تشعم به طیر، یعنی عربها به پرندگان فال بد می زدن، چون اکثر تشعم عرب کانت به طیر بود. بوده، خصوصا غراب، خصوصا جغد وقت دنباله داره. و سار علمن بالغلبه، این تطیری که معنای اصلیش تشعم به تیره، این علم بالغلبه شده. یه کسی هم عطسه میکنه ما فال بد میزنیم، میگیم اسمش تطیره. خب حالا مراد از این تطیر چیه؟ خب ما که مؤاخذه مقدر میکنیم، ما بنا شد تو همه اینا مؤاخذه مقدر کنیم، یعنی رفع مؤاخذه و عقاب تیاره. من این تیاره مؤاخذه داره، بله تیاره یه نوع شرکه که من اون پرنده رو دخیل بدانم در صحت و عدم صحت عملم، این شرکه. حالا که شرکه عقوبت داشته ولی از امت من برداشته شده، حالا اگه عدسه میکنم یه فال بد میزنم، نه عیبی نداره. لذا میفرماد اما المراد به این که تیاره برداشته شده رو مبنای ما که مؤاخذه مقدره، رفع المؤاخذه علیها. مگه مؤیدم داری بر این مطلب؟ بله. ما رویه من انت تیاره شرکن، همون مرآت الغور، همون عادتی که اول دادن جلد 11 صفحه 392 این حدیث اونجاست. ات تیاره شرکن، تیاره یک نوع شرک خفیست. انما یذهبه توکل، توکل کن به خدا، بگو به این جغده من چی کار دارم، برو سراغ کارت. این از امت من برداشته شده مؤاخذش، با اینکه تقریبا یه نوع شرکیه، اما از امم گذشته برداشته نشده بوده. اونا اگر فال بد می زدن مؤاخذه می شدن. و اما رفع و اثرها، نظرتونه یه آقای چی می گفت؟ می گفت هر کدوم اینا اثر ظاهرش مرفوعه، اشاره به اون قوله با رو قول ما مؤاخذه مرفوعه. یا آقای دیگه می گفت نه، هر کدام اینا اثر ظاهرش، مثلا تیاره اثر ظاهرش کدومه؟ اون ضرری که می خورده، یعنی اون جغده که می خونده، اینا باز می ایستادن دنبال کار نمی رفتن، قهرن بهشون ضررهایی می خورد. از امت من اون ضررها برداشته شده، یعنی اگر به خاطر فال بد دنبال کاری نرم، ضرری نصیبشون نمیشه. پس رو قول ما که مؤاخذه مقدره، یعنی تیاره مؤاخذه و عقوبتش برداشته شده. اما رفع المؤاخذه و اما رفع اثرها، اثر تیاره، لأن تیر کان یسدهم، اینها رو باز می داشته، ان مقاصدهم فنفاه الشر، شاره فرمود این کارا رو نکنید، این پریدن کلاغ باعث نشه که شما دنبال کارت نری. اینم مال تیاره، بریم سراغ وسوسه. الوسوست و فت تفکر، اونی که دیرو داشتیم تفکر در وسوسه بود، ایشون میگه اشتباه از راویه، معنا نداره تفکر در وسوسه، نه وسوسه در تفکر. من پلو خودم فکر میکنم خدا رو که منو کی خلق کرده؟ خدا. خدا رو کی خلق کرده؟ این وسوسه ها که در امم گذشته شاید مستلزم کفر بوده، از امت من برداشته شده. اگه از این خیالا بکنی تا موقعی که به زبان نیاری بگی مردم خدا رو کی خلق کرده، تا موقعی که در دلت عیبی نداره. و اما وسوسه در تفکر در خلق، چنانچه نبوی ثانی که دیروز خوندیم وسوسه اول بود، اول تفکر فل وسوسه که مال اون روایت قبلی بود، تفکر در وسوسه در خلق کما فل اول، فهما باهه، هر دوش یه معنا داره، ول اول و انصر. ولی اونی که میگه وسوسه در تفکر، این بهتره چون معنا نداره تفکر در وسوسه، این ظاهرا اشتباه از راویه.
از بودم موافقت نداره، الان تیاره و حسد و خدمت شما
برداشته دیگه، برداشته شده دیگه، حسد مؤاخذش برداشته شده، تیاره هم مؤاخذت
قرآنش تیه کدار
آقا، برداشته شده دیگه، یعنی در در امم گذشته بود. آقا ول کن، حرف بچگانه.
نه قرآن معجیز داره، بچگانه
میگم. اینا ما داریم حدیث میخونی فعلا،
از این حد کجا معلومه؟
حدیث معناش اینه که در امم گذشته مؤاخذه بوده، از امم عمم ما برداشته شده. و اما بله کماقی از ثانی اشتباه من الراوی و المراد به. حالا مراد از این وسوسه چیه؟ المراد به، مراد این وسوسه دو معنا داره. یه معناشو الان میکنیم، یک معنام چند سطر بعد. معنایی که الان میخوایم بکنیم اینه، شما در ذهنت میگی تو خالقت کیه؟ میگی خدا. میگی خالق خدا کیه؟ و اگر اینجور معنا کردیم، خلق یعنی خلقت، چون در معنایی که بعدم میکنیم خلق یعنی مخلوق. اما روی این معنایی که داریم میکنیم تفکر میکنه، وسوسه در خلق یعنی وسوسه در خلقت، که خلقت خدا دست کی بوده؟ خلقت من با خدا، خلقت خدا با کی بوده؟ غرض خلقی که روی این معنا داریم میخونیم به معنای خلقته، ولی بعدن چند سطر بعد یک معنای دیگری میکنیم که در اونجا خلق به معنای مخلوقه. ایشون میفرماد که تفکر فی امر خلقت. ببینید، خلقو به معنای خلقت گرفتیم. یعنی این وسوسه هایی که برای انسان پیدا میشه که خالق خدا کیه، خلقت خدا، خلقت خدا با کی بوده، اینها عیبی نداره. و قد استفادت الاخبار فی الافعال، روایات زیادی ما داریم که این جور تفکرها عیبی نداره. یک ففی صحیح جمعی، عنایت کن آقا، 5 تا روایت ایشون میخونه، من یه جا آدرسشو بدم که دیگه روایت ها رو میخونی معطل نشین. این 5 تا روایت که میخوایم بخونیم، اگر اصول کافی داری، جلد 2 کتاب الکفر و ایمان باب الوسوسه، تو فهرست نگاه کنی معطلی نداره. جلد 2 اصول کافی، کتاب الکفر و ایمان باب الوسوسه، اون باب الوسوسه 5 تا حدیث توشه، هر 5 تا ایشون نقل میکنه. اگر ندارید کافی، صاحب وسائل حدیثشون نقل کرده، جلد 4 از صفحه 1191 به بعد. پس اصول کافی، جلد 2 کتاب کفر و ایمان، بله باب وسوسه، این 5 تایی که میخوام بخونیم اصلش مال اونجا. اگر اصول کافی ندارین، صاحب وسائل در جلد 4 صفحه 1191 به بعد این 5 تا حدیث رو از کافی نقل کرده. پس این 5 تا حدیث رو میخوام بخونیم، دیگه احتیاجی هم به آدرس دادن نداریم. ایشون میفرما صحیحه جمیل ابن دراج، قلت لابی عبدالله علیه السلام انهو یقع و فی قلبی امرون عظیم. امر عظیم همین بوده که خدا رو کی خلق کرده. عدد می فرما ناراحت نشو، هر وقت این فکر اومد بگو لا اله الا الله، بگو امر عظیمی گاهی در قلب من میاد. پیغمبر فهمیدن، یعنی امام صادق فهمیدن این چی میخواد بگه. عدد فرمودن قول لا اله الا الله. قال جمیل، جمیل میگه کل ما وقع فی قلبی شیئون، از این افکار هر وقت تو ذهن من میامن قلت لا اله الا الله، اینو میگفتم ذهب عنی، اون امر عظیم یعنی اون وسوسه های شیطانی از من دفع میشد. این یک روایت. پس معلومه فکرش عیبی نداره، همینقدر که این فکر رو کرد بعد مطابق علاجش رو میخواد. حضرت فرمودن علاجش لا اله الا الله، اینا افکار شیطانیه. وقتی کلمه توحید رو شما به زبان بیاری شیطان فرار میکنه. این یک روایت. روایتی دیگه، این روایت مال همرانه، همران عن ابی عبدالله عن الوسوسه، سألته عن الوسوسه، روایت اینجوریه با عن ابی عبدالله، یعنی سألته عن ابی عبدالله، از وسوسه از ایشون سوال کردم و این کسره، یعنی خیلی زیاد از این وسوسه ها بر من میاد. حضرت فرمودن ناراحت نشو، لا شیء فیها، در این وسوسه ها چیزی نی، تقول لا اله الا الله. این دو تا روایت. پس معلومه این وسوسه ها تو ذهن آدم بیاد عیبی نداره، این دو تا. و فی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، جاء رجل الى النبی، یه کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله هلاک شدن. پیغمبر فهمیدن چی شده، فرمودن شیطان آمده سراغه. گفته خالق تو کیه؟ گفتی خدا. گفته خالق خدا کیه؟ هر وقت از این افکار در ذهنت آمد عیبی نداره. بعدم حضرت فرمودن بشارت دادن، فرمودن هازا والله محض ایمان، این عین ایمان توه. هازا یعنی چی؟ یعنی خوفه.
ناراحت شدن رو چرا این
بله دی همین خوف این ناراحت شدن. من یه موقعی یادم یکی از متدینین به من گفت آقا من گاهی از این فکرا میکنم من خالص کافر نشده باشم. گفتم بهت بشارت میدم این عین ایمانه، همین که الان داری سوال میکنی از من میگی چیکار کنم، من از این افکار برام میاد پیغمبر بشارت دادن که این کمال ایمانه، ایمانت معلومه کامله به خدا که از این وسوسه ها ناراحتی. حالا از ساده این داستان رو از پیغمبر نقل میکنن که جاء رجل الی النبی فقال یا رسول الله انی هلکت، فقال پیغمبر اتاک الخبیث، شیطان سراغت اومده، فقال لک من خلقک، فقلت الله تعالی، فقال من خلقه، خدا رو کی خلق کرده، فقال این راوی، این شخص میگه ایوا ای والذی بعثک بالحق، همینطوره، قسم به اون کسی که تو رو به حق برانگیخت همینطوره، شیطان اومده از این سوالا کرده، قال کذا، یعنی شیطان این حرفو زده و من ناراحتم، فقال، پیغمبر فرمودن زاکه والله محض الایمان، زاکه اشاره به اون خوفه، اشاره به اون ناراحتیه، اینو بعدن ایشون میگه، این زاکه که اسم اشاره است، اشاره به اون خوفه، یعنی همین که خوف داری، که این فکر برات آمده، خوف هلاکت داری، خود همین عین ایمانه. قال ابن ابی عمر، این حدیث مال محمد ابن مسلمه، برای ابن ابی عمر نقل میکنه که من خدمت حضرت صادق بودم اینجوری شد، ابن ابی عمرم میره زالک حدث تو، این کتابا حدث است غلطه، فحدث تو، ابن ابی عمر میگه حدث تو، من این حدیث رو نقل کردم برای عبدالرحمن ابن حجاج، گفتم یه همچی قضیه‌ای در محضر رسول خدا اتفاق افتاد، عبدالرحمن گفت بله اتفاقا پدر منم اون روز بوده در اون مجلس، یه کلمه هم اضافه گفت، معنا کرد، گفت هازا محض ایمان، یعنی این خوف تو که الان خوف هلاکت داری این محض ایمانه. ابن ابی عمی میگه حدث تو زالک، این حدیث رو من به عبدالرحمن ابن حجاج نقل کردم، فقال، عبدالرحمن گفت بله حدثنی ابی ان ابی عبدالله، پدر منم عین این مطلب رو از امام ششم نقل کرد که ان رسول الله انما انا، این اضافه شه، یعنی رسول خدا قصد کرده به قولهی محض ایمان، ذاکره داره معنا میکنه با این دیگه تو کلام عبدالرحمن حجاجه، میگه انما رسول الله انا، یعنی رسول خدا قصدش از این که هازا محض ایمان، هازا به چی میخوره؟ یعنی خوفه که هلاک شده، حضرت فرمودن خوفه ان یکون قد هلک، خوبی رفقا نمیدینم این استهمام شما رو، بله ان یکون قد هلک حیث و عرضه، بله قلته ذلک فیره، بله آقایی کسی نظر همینه؟ بله و فی روایت اخرى، خلاصه روایت حجاج آقای اضافه هم داشت که رسول خدا مقصودشون از این که هازا محض ایمان، یعنی این خوف هلاکتی که داری این خودش عین ایمانه، و فی روایت اخرى، اینا همه در کافیه با و در وسائله، در روایت دیگه هم هست، والذی بعثنی بالحق، پیغمبر فرمود قسم به اون کسی که مرا مبعوث کرده نهازا لسریح الایمان، در بعضی از نسخه ها داره هازا محض الایمان، در بعضی از نسخه ها داره پیغمبر فرمود این لسریح الایمان، این خلاصه صراحت ایمان تو رو میرسونه، فاذا وجدتموه، هر وقت پیدا کردین شیطان رو از این حرفا به شما زد، فقولو بگید آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا بالله، فرار میکنه میره شیطان، و فی روایت اخرى، در روایت دیگه داره ان شیطان، آخرین روایته، شیطان از راه عمل میاد شما رو فریب بده، قدرت پیدا نمیکنه، میاد عملتون رو خلاصه شیطانی بکنه، از قصد قربت خارج بکنه، خب شما متوجه هستین کم به دار او نمیدید، عملتون رو به قصد قربت میارین، چون که حریف نمیشه عملهای ظاهرتون رو خراب کنه، میاد سراغ اعتقادات، میگه خالق خدا کیه، در این روایت این طور داره که انه ان شیطان اتاکم من قبل الاعمال، از راه عمل وارد میشه، یعنی از راه باطل کردن عمل برای غیر خدا. فلم یغوا علیکم، قدرت پیدا نمی کنه بر این کار. فاتاکم من هذا الوضع، از راه اعتقادی وارد میشه. کی یستذلکم، تا اینکه شما رو بلرزانه و بلغزانه. فاذا کان کذلک، هر وقت گرفتار این شدید، فلیذکر احدکم الله وحده، هر وقت اینجوری شدید متذکر بشید، خدا رو به تنهایی یاد بکنید، به وحدت یاد بکنید، شیطان فرار میکنه. خب این مال چی بود معنا؟ تا حالا وسوسه فل خلق، و خلق یعنی خلقت، وسوسه در خلقت، یعنی اگر وسوسه در خلقت کردی که خدا رو کی خلق کرده، ناراحت نشو، طبق این روایات عیبی نداره. و یحتملو، میخوام یه معنای دیگه بکنیم. وسوسه فل خلق یعنی چی؟ خلق یعنی مخلوق، یعنی بعضیا همش وسوسه میکنن در امور مردم، در مورد مردم همش وسوسه میکنن، همش سوء ظن دارن. این آقا این کارو کرد قصدش اون بود، این آقا این کارو کرد قصدش او بود، تهمت و خلاصه غیبت و اینها دنبال این وسوسه ها میاد. و یحتملو ان یراد بالوسوسه خلق، یعنی وسوسه در امور ناس، خلق یعنی ناس، یعنی مخلوق، یعنی وسوسه میکنه همش در بین مخلوقات خدا. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی سوء ظن بهم، به مردم سوء ظن داره، و در اثر این سوء ظن یا غیبت میکنه یا تهمت. ایشون میگه معنای دومی بهتره. چرا؟ برای اینکه با مالم ینطق بهتر میسازه. آخه اون معنای اولی مال دله، دیگه به زبون نمیرسه. آدم تو دلش میگه خدا رو کی خلق کرده. این که میگه مادامی که وسوسه به زبان نرسه، این به معنای دومی ظاهرا بهتره. یعنی این وسوسه هایی که در مردم داری، این سوء ظنایی که داری، تا موقعی که به زبان نیاری عیبی نداره، احتمال داره این باشه معناش. و هازا انصر، و این معنا نسبت به اون مالم ینطق بشفته، این یه قدری سازگارتره. چرا؟ برای اینکه اون معنای اولی مال دله، به زبان نمیاد. آدم در دلش گاهی فکر میکنه که خدا رو کی خلق کرده. پس این لم ینطق مربوط به وسوسه در بین مردمه. خب الان سوء ظن داری، خب باش، الان سوء ظن در دلت هست، اما اگه این سوء ظن تو به شفه و لسان آوردی، اون موقع مؤاخذه داره. ثم هذا الذي ذکرنا، این معناهایی که ما برای این سه فقره گفتیم، ایشون میفرماد این سه معنایی که ما گفتیم، هو المعروف فی معنی الثلاثه الاخیره المذکوره فی الصحیحه و فی الخصال. خب ایشون یه وعده خصالی داد که المؤمن لا یستعمل حسده، که اینجا اصلا نقل میکنه، و که اصلا تو خصال ما داریم یه همچین حدیثی. این خصالی که الان میخوام بخونیم یک روایت دیگه است، اونو میخوام بخونیم. ایشون اشتباهاً اونجا خیال کردن، اونم روایت خصاله. و فی الخصال به سند فیه رفع، یعنی از نظر سند ضعیفه، مرفوع است، روایت باید مسنده باشه، مرفوع مرسله اینا حجت نی، ولو از نظر سند مرفوع است اعتباری نداره. اما مرحوم صدوق نقل کرده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثه، این حدیث آقا تو خصال باب ثلاثه. میدونید که خصال اینجوریه، حدیثای یکی، حدیثای دوتایی، حدیثای ستایی، تا میرسه به حدیثای صدتایی. اگه تو خصال خواستیم پیدا کنیم، باب ثلاثه رو پیدا بکنیم، تو باب ثلاثه این حدیث در اونجا ذکر شده. ثلاثه لم یعرم اینها، این حدیث دیروزیه، دیروز داشت لم یسلم، سه چیزه که هیچ کس سالم نی، این داره سه چیزه که لم یعره، کسی خالی نیست. یعنی این سه عیب رو همه دارن، حتی انبیا، حتی اولیا، حتی پیغمبر خاتم، ظاهرش اینی دیگه، نکره در سیاق نص افاده عموم میکنه، سه چیزه که خالی نیست از او هیچ پیغمبری، و من دونه و بعدش امیرالمومنین و ائمه و سلمان و دیگران، همه این سه تا عیبو دارن. چیه؟ یکی تیاره، یکی حسد، یکی یکی تفکره در وسوسه الخلق. خب این حدیث، خب این با عصمت انبیا سازگار نی. خب کسی حسد داشته باشه، تیاره که یک نوع شرکه، وسوسه فلخر، اینا هیچ کدام با مقام عصمت سازگار نی. مرحوم صدوق مجبور شده این حدیثو که نقل میکنه توضیح بده، بگه انبیا که میگیم این طبق این حدیث انبیام تیاره دارن، نه، یعنی انبیا در معرض تیارن، یعنی مردم بهشون فال بد میزدن. آیه قرآن اطیر نابکه و به من معک، به پیغمبرشون گفتن ما فال بد میزنیم به تو و من معک، یعنی مؤمنین تو. پس این حدیث میگه همه مبتلان به تیاره، از اون برم ائمه اسمتشون مسلمه. اینا رو اول رسائل خوندیم. ما اگر یک دلیل قطعی، حالا عقلی یا نقلی داشتیم بر یه مطلبی، اگر خلافش در کتاب و سنت چی دیدیم، بعد اونا رو تعدیل ببریم. ما دلیل قطعی 100% عقلی و نقلی داریم بر اسمت انبیا، مخصوصا اسمت پیغمبر خودمون و ائمه اطهار، اون مسلمه. خب این روایت ظاهرش میگه چی؟ میگه نه خیر، اینا مبتلا هستن به تیاره، مجبوریم تصرف بکنیم. ولی شما بگید خلاف ظاهره باشه، چرا؟ حفظن لدلیل قطعی از این روایت ما باید تصرف بکنیم و معنای دیگری اراده کنیم. پیغمبرا تطیر داشتن، یعنی در معرض تطیر بودن، یعنی امتشون به اینها فال بد می زدن، به اینها و به مؤمنینشون. یا اینا حسد داشتن، یعنی محسود بودن، یعنی دیگران به اینا حسد می بردیدن. خلاصه مطلب، مرحوم صدو دیده این حدیث با اسمت انبیا سازگار نیست، فی تفسیرها، در تفسیر این حدیث اینو گفته: ان المراد بالتیره التطیر بالنبی عن المؤمن. نسخه جامع مدرسین داره از المؤمن، حتما غلطه، با اوش بکنید، از المؤمن غلطه. تو این شاید این نسخه جدید درست کرده باشن، اون نسخه قدیمی رو من دیدم به جای او از داشت، غلطه. مراد بالتیره تطیر بالنبی یا مؤمن، لا تطیره، یعنی لا تطیر النبی. تطیر یعنی نه اینکه پیغمبر تطیر می‌زده، مردم به اینها تطیر می‌زدن، یعنی اینها در معرض تیاره بودن. اینم عنایت داشته باشین، این جمله اصلا تو خصال نی، همین جمله که الان خوندیم، این جمله که الان خوندیم که مراد به تیاره تطیر به نبی عبل مؤمنه، این تو خصال نی، یه عبارتهای دیگه داره ایشون از خودشون، یعنی تو ذهن شریفش بوده که اینجوریه، عبارت اینجوری نقل کرده. به خصال مراجعه بکنین. قرار اون نسخه مدرسین، جامع مدرسین اگه از اون قدیمی هاست، از المؤمن ازش غلطه، بکنیدش او که معنا درست بشه. مراد از این که پیغمبرا تیاره داشتن، یعنی در معرض تطیر بودن خودشون و مؤمنین به اونها، لا تطیره، نه اینکه خود پیغمبر فال بد میزده. کما حکلا عز و جل عن الکفار قالو طیرنا بک و به من معکرم، شاهده که به پیغمبر رسما میگفتن طیر نابک و به من معک، یعنی خودت با مؤمنین، ما فال بد میزنیم، اصلا شماها شومه وجودتون در بین ماها. این یک معنا. و اما مراد از حسد، انبیا حسد داشتن یعنی چی؟ نه، اینه معناش، ان یحسد لا ان یحسد، یعنی پیغمبر محسود میشده، یعنی دیگران بهش حسد میکردن، نه اینکه ایشون حسد میکرده. برای اینم معید داری، بله، آیه قرآن هم یحسدون الناس علا ما آتاهم، مردم حسادت میکردن بر اون نعمتهایی که خدا به پیغمبرها دادن. اینم معید اینه که اگر میگیم پیغمبر حسد داره، یعنی در معرض حسد بوده. والمراد به تفکر چی؟ اون چی دیگه؟ پیغمبر مگه در دلش اونم از این خیالاتا میکنه که خالق خدا کیه؟ ایشون میگه اونم معناش اینه، مبتلا بودن به مردمی که اونا اهل وسوسه بودن. البته این توجیه خلاف ظاهره با، ولی چون دلیل قطعی داریم بر اسمت پیغمبران، هم دلیل قطعی عقلی و هم نقلی، این روایتی که یک خبر واحده، میدونید که در اصول عقاید خبر واحد اعتبار نداره، حالا بر فرضم که اعتبار داشته باشه، باید خلاف ظاهر معنا بکنیم. لذا میفرماد مراد از تفکر اینه، ابتلاء الانبیا، یعنی مبتلا بودن به اهل وسوسه، لا غیر ذلک. معنای حدیث اینه، پس اشکالی وارد نمیشه. کما حک الله عن الولید ابن مغیره، خب برای این سومی چی؟ چون برای هر کدوم یه شاهد قرآنی آوردین. برای این شاهد سومی که پیغمبر مبتلا بوده به اهل وسوسه، کلامی است که خدا از ولید ابن مغیره نقل کرده. اومدن به ولید گفتن چه نشستی؟ اسلام جاذبش همه جا رو گرفته، این قرآن خلاصه جای خودشو باز کرده، یه فکری بکن برای این قرآن. چون خیلی آدم فصیحی بود و آدم متشخصی بود، اومدن گفتن یه کاری بکن، این قرآن جاذبش تو مردم خیلی راه باز کرده. فکره ثم قدره ثم نظره و بصره و ادبره و استکبره فقال هذا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. فکر کرد، خلاصه نظر کرد، دقت کرد، چی بگه که این کتاب رو از نظرها بندازه. گفت هذا سحر یؤثر، این خلاصه سحریه. ان هذا الا قول البشر، این کلام خدا نیست، اصلا خدای کدومه؟ اینا رو پیغمبر با سحر خودش درست کرده، که بعدش هم قرآن میفرماد فکر ثم قدر فقتل، خدا بکشه او رو. مرگ بر اون ولید ابن مغیره که این جور نشست تفکر کرد و مردم رو به وسوسه انداخت. ببینید سه تا شاهد آوردیم، تیاره مردم تیاره میکردن، تیرنا به من معت، پیغمبر حسوده، یعنی مردم حسادت میکردن، یحسدونن. پیغمبر وسوسه داشته، یعنی مبتلا بوده پیغمبر ما به ولیدی که اینجوری وسوسه کرد. نیمت بگه این قرآن دروغه، گفت سحره، این سحره، اینا حرفای خودشه و خلاصه گوش به حرفاش ندید. اینم مؤید سومی، انه فکر و قدر ثم نظر و بصر ثم ادبر و استکبر و قال هذا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. خدا بعد میفرماد فقتل کیف قدر، خدا مرگش بده. عجب فکری کرد، عجب خلاصه حساسیتی در مردم ایجاد کرد. اینم مؤید این که خلاصه مطلب این سه تا حدیث اگر شامل پیغمبر هم میشه باید توجیه بکنیم. قد خرجنا، تا هم اشاره به این که این توجیه خلاف ظاهره، اما چاره ای نداریم. قد خرجنا فی کلام فی نبوی شریف اما یقتضیه وضع الرساله، وضع این رساله ما اقتضا میکرد همون شیشتا رو بحث بکنیم، چون مربوطه به استدلال بود. این ستا که دو روز وقتمونه گرفت از بحث فقه و اصول خارجه، صرفا جنبه های اخلاقی داره و به درد تربیت و امور منبر میخوره. انشاءالله روایت دیگه، حدیث رفت تموم شد، فردا روایت دیگه رو شروع میکنیم برای استدلال به براءت.